اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن غداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن غداءهم. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در روایتی آمده است که حضرت هادی سلام الله علیه مورد سؤال یکی از مؤمنین قرار میگیرند. عرض میکنه که آقا من پدر شما را زیارت کردم و ثواب اون رو برای شما قرار دادم، آیا این اشکالی نداره، مانعی نداره که من زیارتم رو ثوابش رو تقدیم کردم؟ حضرت فرمودن لک من الله اجر و ثواب عظیم، برای تو اجر از سوی خدا و ثواب بزرگی است. و من المحمده، و ما سپاسگزار تو هستیم. در روایت بلندی فرد خدمت حضرت جواد علیه السلام میرسه و عرض میکنه که آقا من میخوام از سوی شما و پدرتون طواف کنم. اما یه نفر به من گفته که طواف از روی نیابت صحیح نیست. حضرت فرمودن که نه، هر چقدر توانستی طواف کن، جایزه. 3 سال بعد خدمت حضرت رسید، گفت آقا من 3 سال پیش از شما اجازه گرفتم برای انجام طواف از طرف شما و آباء طاهرینتون و چنین کردم. و میگه از طرف پیغمبر، از طرف امیرالمؤمنین، تک تک اهل بیت تا خود جواد الائمه سلام الله علیه. بعد میگه آقا گاهی از سمت مادرتون همچنین کردم که حضرت تشویقش میکنن به این که انجام عمل مستحب از سمت به نیابت از مادر ما بسیار مقبول است. این دو روایت و روایات مشابه بیانگر این است که ما می توانیم اعمال مستحب خودمون رو به نیابت از پدران، مادران، درگذشتگان، اولیاء الهی و حتی ائمه سلام الله علیه مجمعین انجام بدیم. اما ما نمی تونیم اعمال واجبمون رو از طرف اونها به جا بیاوریم. یعنی من نمیتوانم نماز ظهری را به نیابت از یک فردی به جا بیارم، ولی باز در اینجا میتوانم ثواب انجام عمل واجبی را به یک حجت خدا یا به یک عزیز از دست رفته تقدیم کنم. خب این باعث چه میشود؟ ما مراجعه میکنیم به روایت که از خودمون هم چیزی نگیم. حضرت میفرماین که اگر کسی چنین کند و ثواب عمل خودش رو تقدیم کند به حضرات معصومین علیهم السلام، اجر او مضاعف میشود، یه بهره بالاتری میبرد. اگر ما بخواهیم دنیا را و این فرصت محدود را که به برخی از اعمال الحمدلله موفقیم بهره بیشتری ازش ببریم. یکی از کارها اینه که ما نیت کنیم اعمال واجبمون بهرمند بشود از ثواب مضاعف و اعمال مستحبیمون مورد عنایت و توجه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیره. تفاوتش در این است. الان ببینید ما هممون توفیق پیدا کردیم در مجلس عزای اهل بیت علیهم السلام شرکت کنیم، بنابراین خود این فعل ارزش داره و ثواب داره. اگر کسی نیت کرده باشه من از طرف پدر مرحومم مادر مرحومه هم در این مجلس شرکت میکنم، دو تا بهره داره. بهره اولش این است که خب تو مجلس خیر شرکت کرده است و مجلسی که مورد رضای خداست. بهره دومش این است که اون پدر و مادر که برگردن و حق دارن براش دعا میکنن. این دو بهره برده است. گاهی اوقات فرد این عمل رو به نیابت از حجت خدا انجام میده. یا صاحب الزمان، من به نیابت از شما در مجلس عزای جدتون پیغمبر و امام مجتبی سلام الله علیهما و علی آلهما شرکت میکنم و در این نیت میخوام هدیه ای خدمت شما تقدیم کنم، میخوام محبتم را به شما ابراز کنم، میخوام ولایتم را به شما اثبات کنم، در این صورت این فرد بهرمند از سه برکت است که یکیش قابل مقایسه با دو برکت دیگر نیست و اونم جلب رضای صاحب الزمان و نزدیک شدن این عمل به قبولی از سوی حق متعال. بعضی از اعمال هست انجام میدیم خیرم هست ولی از رتبه قبولی فاصله داره. بعضی از اعمال ویژگی هایی پیدا میکنه که اگر اون ویژگی ها را ما بتوانیم رعایت کنیم اعمالمون به قبولی نزدیکتر میشه. این راجع به اعمال مستحب ماست. حضور در مجلس عزا در اکثر مواقع مستحبه، البته در یه شرایطی واجب هم می شود که حالا دیگه وارد اون بحثش نمی شود. بنابراین من می توانم بهرم رو و استفادم رو از این بیشتر کنم. حالا یه فردی بر می گرده، من بعضی از سوالاتی که ممکنه به ذهنها برسه رو گاهی اشاره می کنم، ولی اگر سوالی هم بود در جمع پاسخ رو هم انشالله اگر مرتبط با بحث باشه. اگر یک جوانی شما گفتید این کار ثواب داره یا گفتید این کار ثواب بیشتری داره، برگشت گفتش که حالا این همه ثواب بکنیم برای چی؟ مگه ما میخواییم تجارت کنیم که شما از ثواب برای ما میگی؟ تازه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یه عده‌ای کاری که انجام میدن مثل کار تجار است، پس این که تو برای ثواب کار میکنی ارزشی نداره. پاسخ، این پاسخ ها رو بهتر از خود سوال ها باید گوش بدینا. پاسخ یک، ثواب میخوام برای چی؟ برای اون زمانی که یه سنگ هایی میگذارن که آدم تنومند زندم نمیتونه تکونش بده چه برسه به مرده. آدم زنده هم نمیتونه تکونش بده. گاهی اوقات که آدم حالا توفیقی است بالاخره یه وقت داخل حفره قبر میشود برای اینکه شرایط رو آماده بکنه برای کسی یا عزیزی، بعضی از این سنگا به زحمت جا به جا میشه، یه گوشه ی این قبر گیر میکنه نمیشه تکونش داد. ثواب برای کی میخوای؟ برای اون لحظه. و از اون لحظه به بعد چه تو بخندی چه نخندی، ای جوان یا ای بزرگسال، من برای اون لحظه بی ثواب لازم دارم. حال تو لازم نداری خوشا به حالت. نکته دوم، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند مردم به جهات مختلفی تلاش میکنند برای بندگی. یه عده ای از خدا میترسند، یه عده ای چشم به نعمت و ثواب الهی دارند، یه عده ای هم به یک رتبه ای رسیده اند که واقعا برای اطاعت امر خدا بندگی میکنند. نفرمودند اونایی که برای ثواب بندگی میکنند آدم های خوبی نیستن، نفرمودن اونایی که از ترس عقاب خدا بندگی میکنند آدم های درستی نیستن. اینا رتبه های مختلفه. هر کس به هر دلیلی بندگی خدا کند از کسی که بندگی خدا رو میکنه جلوتره. اگر من که خانمی هستم موظفم به پوششی و یا به انجام اعمالی، من از ترس عقاب خدا این پوششم رو رعایت بکنم خیلی بهتر از اونی که این رعایت نمیکنه. فرقش فرق بندگی و عدم بندگیه. او دیگری که به خاطر اجر خدا میگه من در گرما عرق میریزم ولی این حیا و عفافم رو رعایت میکنم، فرقش با او کسی که رعایت نمیکنه داری که این داره بندگی خدا میکنه، چه اشکالی داره؟ بله، یه نفری هم به درجه ای میرسد که در محضر خدای متعال اصل بندگی براش ملاک است، نه ثواب و عقاب. اینم یه درجه است. ولی حالا بنده کمترین که در این درجه نیستم، اگر از ترس خدا بر نماز صبح بلند شم اشکال داره؟ نه، چه اشکال داره؟ یعنی ببینید، یک روایت یه جایی گفته میشه به وسوسه شیطان یا به خاطر جهلی که ما داریم میشه عامل خطا و گرفتاری. گاهی اوقات با خواندن یه مطالبی و عدم توجه به توضیحات حجت خدا و فرمایشات اهل بیت، فرد به گمراهی و خطا هم میفته. پس در این قسمت عرضمون سخن این بود که اگر کسی بخواهد بهره بیشتری ببرد از اعمال مستحبیش، نیکوست که اولا این اعمال رو به نیابت از حجت خدا به جا بیاورد، ثانیاً میتواند ثوابش رو که مضاعف شده به عزیزی از دست رفتگان تقدیم کنه. مثلا ما میتوانیم الان، کسی خاص میتونه این نیت رو بکنه، ما الان به نیابت از امام زمان سلام الله علیه در مجلس عزای جدشون و عموی بزرگوارشون شرکت کردیم، بهره و ثوابی که از این عمل نیابتی نصیبمون میشود، مثلا به پدرمون، به مادرمون، به همه درگذشتگانمون و یا مؤمنین و مؤمنات، همه اونهایی که از دست رفتند و ولایت امیرالمومنین داشتند، تقدیم میکنیم. ما بهرمون از این اتفاق بیشتر است. در روایت دیروز عرض کردیم که فرمودن در قیامت کسی هست که به سمت آتش کشیده می شود، چون مستحق آتش، مؤمنین او رو شفاعت می کنند. میگن این در دنیا وقتی در حیات و زندگیش بود، برای ما که در گذشته بودیم بسیار دعا می کرد و از خدا می خواست که ما مشمول رحمتش بشیم، پس ما الان شفاعت می کنیم از او برای اینکه خدا او را دستگیری کند. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تقدیم به محضر مقدس خاتم الانبیا صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد. اگر در این قسمت عرایزم سوال و ابهام و اعتراضی هست بفرمایید. نه، لازم نیست به زبان آورده بشه. بله، خیلی هم عالیه. بفهمن زیاراتی که میریم، اگر فرض بفرمایید مشرف شدید حرم سید الشهدا یا مشهد، حالا به عنوان یادگار براتون عرض میکنم، اگر مشرف شدید شما نیت کنید هر زیارتی رو به نیابت از یکی از معصومین علیهم السلام، زیارت اول خاتم الانبیا، زیارت دوم. بعد اگر سفرتون طولانی تر شد حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر ائمه سلام الله علیهم اجمعین، می توانید اینجوری هم مشرف بشید و هر کدامش هم تقدیم به یکی از عزیزانتون بکنید. اگرم اون قسمت دومش رو انجام ندادید هیچ طوری نیست. بنا داشتیم که روایاتی رو از حضرت امام حسن ابن علی المجتبی سلام الله علیه بخوانیم و یه مقداری روش تأمل کنیم. یک روایت رو در دو روز گذشته صحبت کردیم و البته اون خودش میشه یه زیارت. بله بله، البته زیارت مراتب داره دیگه، هم به جهت اینکه آدم بتواند از ادعیه معصور استفاده بکنه و همین که وابسته به معرفت افراد هم هست. روایتی رو در دو روز گذشته توضیح عرض کردیم، امروز وارد روایت دیگری می شویم. امام مجتبی علیه السلام به یکی از فرزندانشون چنین فرمودند: فرزندم، با کسی طرح دوستی مریز تا آن که رفت و آمده های او را زیر نظر گیری و هرگاه او را خوب آزمودی و همنشینی با او را پسندیدی، بر سر دو چیز با او برادری کن یا بر سر دو چیز با او خواهری کن. این قسمت اول روایت حضرت رو من توضیح عرض میکنم، بعد اون دو چیزی که حضرت فرمودند رو انشالله میخوانم براتون. پس سخن حضرت چیه؟ ما ببینیم این سخن ساده است یا تذکراتی درش دارد و لازم است که بهش توجه بشه. یک پدری که سخنش بلا تردید به امضای خدای متعال رسیده، جز به تأیید حق سخن نمیگوید و جز از روی خیر فرمایشی نمی کند. به یکی از فرزندانشون میگن اولا توجه کنید این قسمت عرضو، با کسی دوستی مکن مگر. ببینید یه موقع شما میگید هر موقع خواستی دوستی کنی این نکات رو توجه کن، یه موقع میگید با کسی آغاز دوستی نکن مگر اینکه این اتفاق بیفته. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. دوستی فقط بخشی از محبت ورزی ماست. گاهی این دوستی ها به وصلت ها می انجامه. دارید در اطرافیانتون یک کسی که دوست شما بوده الان همسر مثلا پسرعموی شما یا برادر شماست، یک کسی دوست شما بوده ولی الان ارتباط خانوادگی دارید، یک کسی دوست همسر شما بوده الان با هم شراکت دارند، یه جوری با هم دارن زندگی میکنن که صندوق زندگیشون مشترک شده است. دوستی فقط این نیست که ما با یه نفر یه چند دقیقه یا چند ساعتی یا چند هفته ای همراهیم. بسیاری از دوستی ها اثراتش عمیق‌تر از اون مدت زمانی است که ما با هم بودیم. حضرت میفرمایند ببین پسرم، اول گفتیم امام مجتبی سلام الله علیه از روی خیر سخن میگن، سخنشون مثل ما از روی احساس و مثلا یه مطالعه و این حرفا نیست، سخن وحیه. یعنی آنچه امام مجتبی میفرماید سخنی است که مورد رضای خداست، امر خداست. حضرت میگن ببین اساسا با کسی دوستی نکن مگر اینکه اول رفت و آمدها و زندگی و سلوک او رو بشناسی. خب آقا این یه تذکر خوبیه، مثلا باشه چشم، اگر شما به عنوان پدر یا مادر به فرزندتون بگید که ببین با هر کی میخوای دوست بشی اول رفت آمدها و معاشرتها و زندگی او رو بررسی کن، بعد دوستی کن، بعد به شما بگید چشم مادر، چشم پدر، بعد بره با همونایی که باشون همکلاسه با همون هم دوست بشه. وارد دانشگاه که شد با هر کی که همکلاسی شد دوست بشه. توی این مسافرتی که داریم میریم با هر کی که همسن و سالش بود دوست بشه. حرف شما رو گوش نده که، فقط یه چشم گفته. وقتی من بخوام به این فرمایش امام مجتبی علیه السلام عمل کنم، امام مجتبی هم برای دنیای من میگن هم برای آخرت من میگن، وقتی من میخوام عمل کنم یعنی باید چیکار کنم؟ یعنی پیش از طراحی دوستی باید دوست رو انتخاب کرد، بعد طراحی کرد، بعد رفت آمد خانوادگی راه انداخت. در زمانه کنونی قطعا سخن صحیح این است که نباید دوستی ها به محیط خانواده کشیده شود مگر پس از طی مراحلی. چجوری است که پسر من در هفته دوم دانشگاه با دوستش میاد خونه؟ رو چه حسابی؟ دختر من چون یه اردوی علمی شرکت کرده در دانشگاه، از هفته بعد با دوستایی که تو اون دوره علمی بودن میان خونه، بعد با هم قرار مسافرت میذارن، رو چه حسابی؟ من یه حسابشو بگم. یه حسابش اینه که من پدر و مادر فکر میکنیم اصل و محور در زندگی لذت بودن و خوش بودن و جوانی کردنه. خوب دقت کنید، من پدر بزرگ و مادر بزرگ فکر میکنیم و اینگونه تربیت میکنیم که محور لذت بردنه، با هر کی بیشتر بهت خوش بگذره او دوست بهتریه، هر جا بیشتر برات خرج کنند دوستی اونجا عمیق‌تره، هر جا مانع و امر و نهی نداشته باشی اونجا موقعیت دوستی لذت بخش‌تری است. میگیم چرا با مرتضی رفیق شدی با محسن رفیق نشدی؟ میگه محسن یه قیودی داره، یه باید و نبایدهایی داره، آدم سختش میشه گاهی اوقات، ولی این اصلا روونه، هرچی بهش بگی پایه است. من اینجوری تربیت میکنم ها، دنبال مقصر در وزارت کشور نگردید، من اینجوری تربیت میکنم چون من اینجوری نگاه میکنم به زندگی، چون من مادر بزرگی رو که مقید به نماز اول وقته خدای نکرده گاهی به سخره گرفتم، بعد به بچه‌م که میگم نماز میگه مامان حوصله داری یا حالا بذار الان دوره جوونی، من خودت جوون بودی نماز میخوندی، من اینجوری تربیت میکنم. بزرگواران در آسیب شناسی انحرافات در جامعه نوجوان امروزه یکی از اصلی ترین عوامل آسیب دوستی هاست، در حالی که ببینید ما تنها ملاکمون برای دوستیمون، برای دوستی خودمون و بچه هامون با هم بودن هاست. چون اینا با همن پس دوستن، چون ما با هم بودیم پس دوستیم، اصلا ملاک رو اشتباه گرفتیم. در روایات دیگری از اهل بیت از خود امام مجتبی علیه السلام هست که باید دنبال کرد برای اینکه با چه کسی مأنوس باشی، باید پیدا کنی که با چه کسی نشست و برخاست داشته باشی، باید بیابی که چه کسی رو بر این مهمانی دعوت کنی یا دعوت نکنی. بحث این نیست که اگه کسی رو دعوت کردیم باید باهاش بدرفتاری کنیم، یا اگه کسی رو دعوت نکردیم یعنی باهاش دشمنیم. نه، سخن راجع به دوستی صمیمیته. این اصل رو من مجدد مرور کنم، اگر ابهام و اعتراضی داشت بگید، لطفا در ذهنتون نگه ندارید. ببینید یه عده ای. من این سخن را چه در شهر تهران بگم، چه در شهرهای دیگر ایران، چه در کشورهای دیگه، اصل سخن فرقی نمی کنه. یعنی ارتباطی به مدیریت شهری نداره. یه بحث شناختی دقیق است. اصل و محور در زندگی اگر لذت و خواسته و میل شخصی افراد باشد، بدون تردید پایانش سقوط است. آخه خیلی حرف سنگینی ها. قرار بود از پیش خودمون چیزی نگیم، از روایت بگیم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، در غرر هست، در نهج البلاغه هم شبیهش این روایت هست، حضرت فرمودن اگر نفس رو رها کنی، نفس سوقش و ذوقش به سقوط هست، مگر اینکه مهارش رو بگیری. یعنی اگر کسی بخواهد زندگی خودش یا فرزندش رو بر اساس میلش لذت بخش بودن، آسایش، راحتی، هر کار که راحت تره، نماز صبحمون رو ساعت 11 روز بخونیم راحت تره تا پشیم و صبح آب به صورتمون بزنیم، بخواد بر اساس راحتی زندگی بکنه، این پایانش سقوط. این سقوط هم البته مراتب داره. گاهی یه نفر به قعر یک دره‌ای میرود که دیگه زنده نمیماند، گاهی اوقات نه، یه نفر سقوط میکنه، دستبالش زخمی میشه، ولی اطرافیان میان دستبالش رو میگیرن میارنش بالا. این اصل رو اگه کسی راجبش سخنی اعتراضی نکته‌ای داره بفرمایید. اگر اصل روشنه، من گام بعدی رو بردارم. گام بعدی این است، حالا دوباره به روایت امام مجتبی نگاه کنید. حضرت فرمودن با کسی طرح دوستی مریض، رفت آمد ممنوع، گفتگو ممنوع، تلفن دادن، تلفن گرفتن ممنوع، ورود به صفحات شخصی افراد ممنوع، معانست ممنوع، دعوت کردن و هر دعوتی شدن رفتن ممنوع، تا آن که رفت و آمدهای او را زیر نظر گیری. اول ببین با کی در ارتباطه و هرگاه او را خوب آزمودی و همنشینی با او را پسندیدی، حالا بر سر دو چیز با او همراهی بکن. معیار من برای اینکه این فرد برای دوستی و انس خوبه یا نه، معیارم چیه؟ معیارم اینه که هر جمله‌ای و هر حرفی من بزنم اونم تایید بکنه. معیارم اینه که دوتایی پوششمون یه جور باشه. معیارم اینه که هم رشته باشیم. معیارم اینه که هم محله باشیم. معیارم اینه که جناح سیاسیمون به همدیگه نزدیک باشه. معیارم اینه که در فلان تظاهرات یا راهپیمایی با هم دیگه حضور داشته باشیم. معیارم اینه که هر دومون شوهرمون در فلان صنف هستن. معیارم چیه؟ معیارمون اینه که هر دوی ما خانواده ها، مثلا همسرانمون به یه نحوی با فلان آقا فامیل میشن. معیارمون چیه؟ اصلا بچه های ما تو مدرسه، تو دانشگاه اینا رو یاد میگیرن؟ کسی از اینا براشون میگه؟ شما تا حالا شده معلم خصوصی بگیرید برای همچین حرفایی بر بچه‌تون؟ تا حالا شده فکر بکنیم که اگر این دوست فرزند من بدون اینکه من از او یا خانواده‌اش شناختی داشته باشم با فرزندم مانوس بشه، نتیجه‌اش چی میشه؟ اونایی که یه خورد خوشبینانه به این موضوع نگاه میکنن، بد نیست پای درد دل بعضی از همین حاضران جلسه ندید اینو میگیم، نشنیدیم که حرفای همه رو، پای های درد دل بعضی از حاضران جلسه بنشینن، بعد ببینن که دوستی ها و زندگی ها چیکار کرده. دوست پیش دانشگاهی میگه ببین اگه میخوای دوره پیش دانشگاهی تو خوب و با آرامش سپری کنی، باید یه ارتباط اینجوری با جنس مخالف داشته باشی. تمام شد، بچه از رتبه و درس و تحصیلم افتاد. پدر مادر هنوز دارن دنبال معلم خصوصی فیزیک میگردن. بعضی از دوستی ها از برخی از دفاتر مشاوره و اینها سوال بپرسید، بعضی از دوستی ها زندگی ها رو از بین برد. این دوتا با هم دیگه تو دانشگاه رفیق بودن، وسوسه ها و حرف های این خانم برای اون خانم باعث شد که او خانم زندگیشو رها کنه، بچهش هم ترک کنه. دوستی ها و شراکت های آقایان افراد رو به یه موقعیت هایی انداخت که زندگیشون رو سوزوند. اصلا ما به مقوله ارتباطاتمون نه مثبتش نه منفیش خیلی توجه نداریم. معمولا هرچه پیش آید خوشایند شده، چون همسفر سفر عمر شدند بنای ازدواج گذاشتن و 10 جلسه باید جلسه مشاوره‌ای تشکیل بشود تا بشود زندگی اینا نگه داشت. حالا برای چی همسفر شدیم؟ دوست شدیم، ازدواج کردیم دیگه. این یک هشدار جدی است. وقت امام مجتبی علیه السلام بفهمن حالا اگر این ملاک ها را گشتی پیدا کردی در زندگی این دوست و همراه و همدم، حالا در ادامه به این دو اصل توجه کن. 1. لغزشش رو نادیده بگیر. 2. در مشکلات با اون مواسات و همراهی داشته باش. برای اینکه مطمئن بشیم قسمت اول عرایزمون مشکلی نداشته، ایرادی و ابهامی نداشته، یه صلوات به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام تقدیم کنیم، بحث رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمودن حالا اگر این دوست، اگر این همراه، اگر این فردی که تو او رو برگزیدی و انتخابش کردی، این فرد به عنوان دوست تو قرار گرفت، اولا لغزش‌هاش رو ندید بگیر. در روایت داره حاج خانوما، حاج آقاها، پدر بزرگا، مادر بزرگا اینو خیلی به خودشون بگیرن، خیلی به خودشون بگیرن. در روایت داره مؤمن در ارتباطاتش سهل و روانه، یعنی آدما در حیطه ایمان داریم حرف میزنیم، نه که طرف براش هرچی بیاری نوش جان بکنه و هر جایی دعوتش بکنی هر شرایطی باشه، نه، در نظامی که باید و نباید خدا رعایت میشه این روونه، گیر نمیده، اذیت نمیکنه، ایراد نمیگیره. لغزش عروس، لغزش داماد، لغزش دختر، لغزش پسر را در جمع بیان نمیکنه، خجالت زدش نمیکنه. اومدیم تو مجلس امام مجتبی ببینیم باید چه کنیم دیگه. حضرت میگن تو این آدم را نه تنها دوست، که به عنوان مادر شوهر دخترت انتخاب کردی، بالاتر از دوستیه. تو این آدم را به عنوان پدر خانوم پسرت انتخاب کرده ای، این بالاتر از رتبه دوستی است. چرا؟ به خاطر اینکه یه رب به ما دیرتر زنگ زدی، ما را آخر زنگ زدی، ما را اول زنگ زدی، گیر میدی و روابطو خراب میکنی. اگر اخلاقشون صحیح نیست، میخواستی روز اول انتخاب نکنی، میخواستی درست تحقیق کنی، میخواستی پیگیری کنی، حالا نفهمیدی، متوجه نشدی، توی این موقعیت قرار گرفتی، دیگه اذیت که نباید بکنی که. تو تعاملات ببینید، اینو که گاهی میگم بچه هامون ما رو قیامت معطل میکنن همینه. دختر من الان به مادرش چی بگه وقتی من جلوی جمع او رو سکه یه پول کردم به خاطر این که نمیدونم قضاش اینجوری شد یا فلان چیزو یادش رفت، چی بگه جلوی جمع؟ خب میذاره قیامت. من او را خراب میکنم برای اینکه یه خوش آمدی برای نمیدونم داداشم یا خواهرم پیش بیاد، مدیونش میشم. حضرت میگن تو در مقام دوستی، اینا که از دوست به تو نزدیکترن، در مقام دوستی و رفاقت دیگه، حالا مجلس روزه دعوتت کردن، دیگه وسط مجلس روزه هی اعتراض بکنی که الان اینجا گرمه یا اونجا سرده، الان آب آوردن یا آب نیوردن، چایی به من دادن یا ندادن، اذیت که نباید بکنی. تعبیر دوم حضرت تعبیر دشواری است اگه کسی بخواد عمل بکنه. ما یه تعبیری در روایات داریم به نام مواسات. قربون امام مجتبی، خود حضرت چقدر به این مواسات مقید بودن. مواسات با سین و ته دو نقطه. مواسات یعنی چی؟ مواسات یعنی من شرایطم رو مانند شرایط تو قرار میدهم، من به رنج تو رنج میکشم و به شادی تو شاد میشوم. اصلا بخشی از اعمال مناسکی ما در شعائر حسینی ریشه در روایات مواسات داره. شاید دیده اید برخی از فیلم هاش رو، تو ایران خیلی مرسوم نیست ولی تو هند و پاکستان هست، که در ایام عزا بر روی آتش میدوند. این ریشه در مواسات داره. میگن بچه های سید الشهدا بر آتش دویدند و در خیمه های سوزان دست و پاشون سوخت. ما مواسات میکنیم، میگیم حسین جان بچه های تو بر روی آتش دویدن، ما روی آتش میدویم. این مواساته. بخشی از اعمال درباره حج ریشه در مواسات دارد. هاجر اینگونه دوید پس ما اینگونه میدویم، البته امر خداست ولی ریشش در اون مواسات است. حضرت مجتبی علیه السلام میفرمایند وقتی با کسی رفیق شدی، دوست شدی، بعد از همه این مراحل حالا باید مواسات داشته باشی. مواسات یعنی چی؟ یعنی اگر او عزادار همسرش هست، تو عزادار بشوی، با او همدردی کنی. بعضی از اینا رو انجام میدیم ها، منتها نمیدونیم اگر ما برای خدا انجام بدیم، برای اطاعت فرمان امام مجتبی انجام بدیم بهرمون بیشتره، به خاطر مسائل جاری انجام بدیم بازم بی بهره نیستیم، ولی بالاخره یه آداب اجتماعی رعایت کردیم. مواسات یعنی اگر او دچار کسالت شد، من زنگ بزنم احوالشو بپرسم و او بداند که من هم مثل او ناراحت این شرایطش هستم، کاری از دستم بر نمیاد. دارم قسمتش ساده شو اول میگم. مواسات یعنی اگر او آسیبی از طریق کسی دید، من در کنار او باشم، با او هم زبان باشم، هم دل باشم. مواسات بیشتر از اینم میشه؟ بله. مواسات کردن با کسی که دوست من است یعنی من شادی خودم رو هم با او تقسیم کنم، غم او را هم با خودم تقسیم کنم. ما گاهی اوقات تو دوستی هامون فقط تو غم های هم دیگه شریکیم، تو شادی هامون شریک نیستیم. مواسات یعنی این جمله رو تکرار کنم، مواسات یعنی من او رو در شادی های خودم شریک کنم و خودم را در غصه های او شریک کنم. اینا مواساته. امام رضا علیه السلام در روایتی در حدیث مشهور به مرو فرمودن امام و حجت هر زمان از هر دوستی با شما دوستر و مهربانتر است. یعنی اگر امام و حجت خدا، خواهش میکنم این قسمت رو خیلی خوب توجه کنید، یعنی اگر امام و حجت خدا آنچه میگوید خودش عمل میکند، امام زمان با ما مواسات میکند. و امام مجتبی میگن تو هم با امام زمان مواسات داشته باش، امام با تو از هر رفیقی رفیق تر است. آقا کجا امام زمان با ما مواسات کردن؟ متعدد در روایات هست. یه نمونش رو اشاره میکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کجا بودی؟ چند وقت پیدات نیست. که آقا مریض بودم. گفتم میدونم. ما هم به مرض تو بیمار شدیم، ما هم از غم تو غمدار شدیم. مواسات امام زمان یعنی چی؟ یعنی الان که شما از رنج اقتصادی عده‌ای یا از مظلومیت عده‌ای یا از گرفتاری‌های عده‌ای در رنجید، بلا تردید وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه از شما دلگیرتره و از این شرایط بیشتر از هر کسی دیگری در رنجه. مهر امام زمان و مواسات امام زمان چنین است که او به غم ما غمناکه و البته به سرور و شادی ما هم دلشاد می شود. امام زمان وقتی میبینه یه نفری در مسیر بندگی خدا داره حرکت میکنه، امام زمان خوشحال می شود. امام زمان وقتی میبینه بچه من بی نمازی میکند یا بی حیایی میکنه، اگر نگویم از من بیشتر رنج میبره، مثل من رنج میبره. مواسات من با امام زمان چیست؟ وقتی میبینم او از چیزی آزرده شده و میشود، من باید از اون اتفاق آزرده شوم. بعضی این روایت مشهور را اشتباه معنا می کنند. شیعتنا خلقو من فازل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا رو اینجور معنا می کنند که خب الان ایام مثلا میلاد فلان معصوم است، پس باید فقط شادی کرد و امام زمان سلام الله علیه هم حتما باید شاد باشن. نه، حضرت ممکن است در روز میلاد امیرالمومنین به خاطر غم و به خاطر قصه گناه برخی از شیعیان غمناک باشد. یحزنون لحزننا یعنی چیزی که ما اهل بیت رو شاد میکند اونها رو شاد میکنه، چیزی که ما اهل بیت رو غمناک میکنه اونها رو غمناک میکنه. گناه ما رو غمناک می کند، اگر می کند ما با امام زمان مواسات داریم، اگر غمناک نمی کند ما مواسات با امام زمان نداریم. این عرض یک نقطه اعتقادی مهم است که البته تبیین و بست هم لازم داره، اما در حد تذکری که الان بتوانیم بهش بپردازیم و از وقت مجلسمون استفاده کنیم، این قسمت رو جمع کنم، به زبانی خلاصه کنم. امام مجتبی علیه السلام فرمودن اگر اون مراحل و دقتها در مسیر دوستی درست طی شد، رسیدی به مرحله‌ای که با کسی دوست شدی، دو تا ویژگی رو باید رعایت بکنی. اولا لغزش‌های او را نبینی، ثانیاً با او مباسات داشته باشی. گفتیم امام رضا علیه السلام می‌فرمایند امام هر عصری حجت خدا از هر دوستی با شما دوست‌تر است. گفتیم مواسات امام زمان با مادر چیست؟ در این است که به شواهد متعدد اهل بیت به غم ما غمناک، به سرور ما مسرور می شوند. گفتیم مواسات ما با امام زمان و حجت خدا چیست؟ روایت رو عرض کردیم، گفتیم ما باید به مرتبه ای برسیم که هرچه امام زمان رو خوشنود میکنه ما رو خوشنود کنه، و هرچه امام زمان رو غمناک میکنه ما رو غمناک کنه. اگر چیزایی که امام زمان رو ناراحت میکنه برای ما هیچ اهمیتی نداشته باشه، ما چه ارتباطی با امام زمان داریم؟ چگونه جزو امت او هستیم؟ و اگر چیزهایی از خیر و نیکی و بندگی امام زمان رو خوشحال میکنه، ما اصلا برامون مهم نباشه، ما چه مرابطه ای با امام زمان سلام الله علیه داری؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولامون سه صلوات ختم بفرمایید.